my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که در 20 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستان عزیز نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. کاهش شدید محبوبیت جو بایدن، هشدار نمایندگان کنگره آمریکا به بایدن به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی، و پیروزی ترامپ در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی و شکست نیکی هیلی. خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. یکی از رخدادهای مهم امریکا که بازتاب داشت تا روزهای اخیر ای که محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به پایین ترین حد خود رسیده و طبق آخرین نظرسنجی گالوب محبوبیت بایدن در این ماه به 38% کاهش یافت. این میزان محبوبیت تنها 1% با پایین ترین سطح محبوبیت بایدن در گذشته فاصله دارد. اکثریت رای دهندگان آمریکایی از دولت بایدن ناراضی هستند. این نظرسنجی که در آن بیش از 1000 آمریکایی شرکت کردند نشان می‌دهد که تنها 38% از پاسخ دهندگان ریاست جمهوری بایدن را تایید می‌کنند، در حالی که اکثریت 59% نقش او را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تایید نمی‌کنند. این نظرسنجی از اول تا 20 ماه فوریه انجام شده است. آخرین میزان محبوبیت بایدن 3% کمتر از رتبه او در ژانویه است که 41% بود. پیش از این رئیس جمهور آمریکا در نظرسنجی های انجام شده توسط مؤسسه گالوب در ماهای آوریل، اکتبر و نوامبر 2023 محبوبیت کم سابقه 37% را برای خود ثبت کرده بود. در این نظرسنجی میزان محبوبیت بایدن بر اساس 5 موضوع کلیدی بررسی شده که به ترتیب عبارتند از وضعیت اوکراین، اقتصاد آمریکا، روابط خارجی، مهاجرت و در نهایت جنگ در غرب آسیا. بایدن کمترین نمره را در مهاجرت به دست آورده و تنها 28% از رای دهندگان سیاست‌های مهاجرتی او را تایید کردند. این نظرسنجی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد سن بایدن انجام می‌شود. اخیراً بایدن نشست‌های مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی را پشت درهای بسته برگزار می‌کند. این حرکت باعث شده توجه خیلی ها به این سوال جلب شود که آیا این پیرمرد 81 ساله واقعاً خواهد توانست از پس سختی های کار ریاست جمهوری برای یک دوره دیگر برآید یا خیر. با این حال دولت بایدن هر گونه نگرانی در این زمینه را رد کرده است. شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان خدمتون بگویم که رویکرد ناعادلانه و طرفدارانه دولت بایدن از رژیم صهیونیستی موجب شده تا برخی سیاستمداران مستقل آمریکایی و نیز جناح پیشرو حزب دموکرات انتقادات زیادی از رویکرد حمایتگرانه دولت بایدن در قبال رژیم صهیونیستی مطرح نمایند. پرامیلا جایپال نماینده کنگره و رئیس گروه پیشرو کنگره آمریکا گفته که زمان گوش دادن به خشم ناشی از حمایت دولت بایدن از جنگ اسرائیل در غزه فرا رسیده است. وی گفت مردم از سیاست و مواضع جو بایدن در مورد غزه و حمایتش از جنایات اسرائیل ناراضی هستند. گروه موسوم میشیگان گوشکن در ایالت میشیگان آمریکا با حمایت قانونگذاران برجسته ایالتی و محلی در تلاش است تا 10,000 دموکرات غیر متحد برای انتخابات مقدماتی این ایالت در سه‌شنبه آینده جمع‌آوری کند. هدف این اقدام هشداری به جو بایدن است که در صورت تداوم حمایتش از اسرائیل و امتناع از درخواستها برای برقراری آتش بس در نوار غزه رأی این افراد را از دست خواهد داد. در ایالت میشیگان که محل سکونت جامعه بزرگ اعراب آمریکایی است، مخالفان جنگ از رای دهندگان دموکرات خواستند تا در انتخابات مقدماتی رأی عدم تعهد بدهند تا مخالفت خود را با حمایت قاطع دولت بایدن از حملات اسرائیل که موجب شهید شدن بیش از 30,000 فلسطینی در غزه شده اعلام کنند. جای پال در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به نمایش قوی عدم تعهد در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در میشیگان گفت نتایج در میشیگان کاملا روشن می‌کند که رای دهندگان از موضع آمریکا در مورد جنگ غزه راضی نیستند. این یک مسئله اخلاقی عمیق است و زمان گوش دادن به خواسته مردم فرا رسیده است. با توجه به اهمیت نتایج انتخابات در ایالت‌های میشیگان و نیز پنسیلوانیا، رای دهندگان مخالف حمایت بایدن از جنگ اسرائیل در غزه توانایی تغییر انتخابات را دارند و سازمان دهندگان امیدوارند فشار بیشتری به بایدن برای درخواست آتش بس در غزه وارد کنند. رشید طلیب، قانونگذار فلسطینی آمریکایی و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان جنگ مورد حمایت آمریکا در غزه گفت که به جای رأی دادن به جو بایدن در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در میشیگان، با دادن رأی عدم تعهد نارضایتی خود را از نقش دولت بایدن در جنگ غزه و حمایت از اسرائیل اعلام کرده و این امر را دلیل تشویق مردم به ابراز رأی بی تعهد در انتخابات آینده عنوان کرد. نکته قابل توجه این که شماری از نمایندگان کنگره آمریکا موضع‌گیری‌های انتقادی از آمریکا و اسرائیل دارند. مادلن دین، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به بی‌صداقتی و دروغگویی متهم و تاکید کرده که هیچ جنگی علیه غیر نظامیان عادلانه نیست. وی که اخیراً به فلسطین اشغالی سفر کرده بود، اعلام کرده که حمله به غزه فراتر از دفاع از خود است. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از ابتدای جنگ غزه خود را یک صهیونیست دانست و گفت برای صهیونیست بودن لازم نیست یهودی باشی، من یک صهیونیست هستم. در واقع با چراغ سبز غرب به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی راه را برای ارتکاب بی سابقه ترین جنایات و نسل کشی فلسطینی های غزه هموار دیده و هیچ اعتنایی به درخواست های جهانی برای توقف این حملات جنایتکارانه ندارد. اما یک رخداد مهم باز هم در مورد حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی انتقاداتی که میشه وزارت دفاع آمریکا از جان باختن نظامی این کشور که در اعتراض به جنگ باریک غزه خود را در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن به آتش کشید خبر داد. وزارت دفاع اعلام کرده خلبان آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه خود را در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن آتش زد درگذشت. در رابطه با این رخداد تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم امیر موسوی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
من فکر میکنم این خودسوزی این سرباز آمریکایی یک نمونه کوچیک از عصبانیت ملت‌های آزاد دنیا واقعا به اثبات رسیده و من فکر میکنم خون پاک شهدای غزه، زنان، کودکان و پیر مردا که داریم میبینیم هر روز و این امر نیاز به اطلاعات ویژه هم نداره، یعنی دسترسی به یک اطلاعات ویژه و سری یا فرض کنید طبقه بندی شده نیاز نداره. الان رسانه های همه دنیا دارن به صورت مستقیم پخش میکنن، حضور سربازان آمریکایی و انگلیسی خودشون هم اعلام کردن که ما داریم کمک میکنیم. همون روز اول جنگ آمریکایی ها و انگلیس ها و فرانسوی ها متاسفانه وارد میدان شدن، علاوه بر کمک های ویژه، کمک های استراتژیک از نظر تسلیحات، از نظر اطلاعات، از نظر آموزش و مسائل لوجستیک بسیار گسترده بود، هم از طریق دریا و هوا و هم از طریق حضور مستقیم سربازانشون کمک کردن به رژیم صهیونیستی. لذا من فکر میکنم اصلا این جنگ غزه جنگ آمریکاییه، با دست صهیونیست‌ها داره اجرا میشه. به همین دلیل میبینیم آمریکایی‌ها مانع آتش بس چه در سازمان ملل، شورای امنیت، در گفتگوهای منطقه‌ای میبینیم اینا مخالفت میکنن با هر پیشنهاد آتش بس. پس این یک چیز متاسفانه علنی و خیلی هم با تمام پررویی و ادعاهای عجیب غریبی هم میکنن. الان در رابطه با رفح میگن ما مطمئنیم که صهیونیست ها غیر نظامیان رو جای دیگه میبرن و وارد رفح میشن، یعنی حتی برنامه ریزی هم میکنن برای جنگ صهیونیست ها. و میبینیم در اتاق عملیات رژیم صهیونیستی هم مشارکت میکنن، چه بایدن چه بلینکن وزیر خارجش و وزیر دفاع آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسات ویژه هیئت دولت امنیتی که یک جلسه مختصری هست از چند تا وزیر صهیونیستی، میبینه اینا حضور دارن. پس اینا دارن مدیریت میکنن جنگ غزه، لذا چیز جدیدی نیست. اما این خودسوزی این سرباز و این حرکتی که انجام داد در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا، این یک نمونه از هزاران نمونه در دنیا داریم میبینیم، چه تظاهرات یا همین سخنرانی های انتخاباتی بایدن ما میبینیم مردم علیهش میشورن، قطع میکنن صحبتهاش و اعتراض میکنن. در کشورهای اروپایی همین حرکت رو داریم میبینیم. من فکر میکنم مردم دنیا آگاه شدن دیگه نسبت به جنایت هایی که هم رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه، هم آمریکا و انگلیس و حامیان این رژیم. خویه و منش اینها داره نشون میده که چقدر اینها ضد بشرن و ضد آزادی و حقوق بشر هستن و ضد خواسته های ملت ها هستن. و این شعارهایی که میدن واقعا دروغه. الان هم بحث غزه، هم دارن میکشن هر روز، خانه ها رو دارن تخریب میکنن، بیمارستان ها رو بمباران میکنن، مدارس رو بمباران میکنن و علاوه بر این محاصره دارن میکنن، مواد غذایی، آب آشامیدنی هم نمیدن به مردم. الان بحث گرسنگی مردم الان مطرحه. پس اینا نشون میده که واقعا یک حراسی دارن از آزادی خواهان ملت، آزادی خواهی ملت های مسلمان و ملت های عرب. و اینا وحشت دارن به خاطر اینکه دارن میبینن اینا سه تا هدف اعلام کردن به هیچ کدوم نرسیدن تا الان. یکی اینکه از بین بردن حماس، دوم آزادسازی اسرا، سوم مهاجرت کردن و راندن ملت فلسطین از غزه به سینا یا به الانبار عراق.
امریکا نگاز درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده ای برنامه هستید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. اگر خواستید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم میتونید که در فیسبوک و اینستاگرام ما را دنبال بکنید، آخرین خبرها را دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. البته خدمتتون بگویم که در سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که دنبال بکنین. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتون اعلام کنم، parstoday.ir/dari.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز شنبه 24 فوریه توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 در کارولینای جنوبی بر رقیب خود نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل غلبه کند. نیکی هیلی که سابقه دو بار فرمانداری ایالت کارولینای جنوبی را در کارنامه خود داشت، امیدوار بود بتواند رشته پیروزی‌های پیاپی دونالد ترامپ را قطع کند. با شمارش حدود 80% آرا، دونالد ترامپ توانسته که بیش از 60% آرا را به خود اختصاص دهد و نیکی هیلی نیز 39% آرای انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در کارولینای جنوبی را کسب کند. دونالد ترامپ با پیروزی در کارولینای جنوبی موقعیت خود را به عنوان کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات 2024 تحکیم کرد. نیکی هیلی شامگاه شنبه در سخنرانی در جمع هوادارانش با قبول شکست در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی به دونالد ترامپ تبریک گفت. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با این حال تاکید کرد که در رقابت‌های درون حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. نیکی هیلی تصریح کرد که در 10 روز آینده خود را برای انتخابات مقدماتی 5 مارس که به عنوان سه‌شنبه بزرگ شناخته می‌شود آماده خواهد کرد. نظرسنجی ها پیش از انتخابات مقدماتی در کارولینای جنوبی حاکی از آن بود که دونالد ترامپ با حدود 63% در مقابل 25% از نیکی هیلی پیش خواهد گرفت. دونالد ترامپ نیز در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج اولیه تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 2024 چشم در چشم با جو بایدن خواهد شد و به او خواهد گفت جو تو اخراج. خب بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همچنان همراه ما هستید. شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید. آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم، البته به طور خلاصه، این که فرماندهی آمریکا در اروپا و آفریقا هشدار داد در صورت تایید و تصویب نشدن بسته کمک 60 میلیارد دلاری اوکراین، قوای آمریکا در این دو منطقه از جهان که نقش پشتیبانی جنگ اوکراین را ایفا می‌کند تا تابستان آتی فاقد بودجه و پول خواهد ماند. در حالی که تصویب بسته کمک‌های 60 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفته، ارتش آمریکا در منطقه اروپا می‌گوید اگر این بودجه به فوریت فراهم نشود وضعیت به هم خواهد ریخت. مارتین اودونل سخنگوی فرماندهی آمریکا در منطقه اروپا آفریقا گفت بودجه ما رو به اتمام است. همکنون پول به اندازه کافی وجود دارد، اما اگر چیزی تغییر نکند انتظار می رود تا پیش از تابستان دیگر پولی در کار نباشد. و تاکید کرد که انتظار می رود در صورت عدم تصویب این بودجه ارتش آمریکا تا ماه می یا ژوئن آتی فاقد پول شود. ارتش آمریکا در منطقه اروپا علاوه بر آموزش و تجهیز نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه، بر آموزش نیروهای اوکراین و انتقال تجهیزات نظامی از طریق اروپا به اوکراین نظارت دارد. به گفته اودوئل چنانچه بسته کمک مالی اوکراین تصویب نشود آنگاه تمامی این عملیات متوقف خواهند شد. اما از سوی دیگر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً اعلام کرد که هیچ برنامه فوری در راستای تصویب بسته 95 میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای کمک امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان وجود ندارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. مثل همیشه این برنامه و خبرهای بیشتر را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.